وبسایت چیستی ها تقدیم می کند. درس گفتارهایی از جناب حامد درودیان با موضوع تاریخچه ای از نظریات جامعه شناسی و سیر اندیشه فلسفی در علوم اجتماعی.
مرور این کتاب، گرچه این کتاب در اصل درباره نظریه جامعه شناختی معاصر است، اما نه داده‌های منفرد را میتوان برای جداسازی روشن و واضح نظریه جامعه شناختی کلاسیک از نظریه جامعه شناختی معاصر به کار برد و نه ویژگی‌هایی وجود دارند که به صورت قطعی این دو را مجزا نمایند. با وجود این، ما می توانیم اوائل دهه 1800 را که آگوست کنت، اندیشمند اجتماعی فرانسوی که اصطلاح جامعه شناسی را در 1839 ابداع و از نظر جامعه شناختی شروع به نظریه پردازی کرد، به عنوان نقطه شروع نظریه جامعه شناختی کلاسیک بگیریم. به نوعی اندیشمندان مدت ها پیش از آن زمان هم در کشورهای غربی و هم غیر غربی نظام های عقیدتی را مطرح کردند که بسیار از عناصر مشترک با نظریه جامعه شناختی را در خود داشتند. دهه های 1920 و 1930 پایان دوره کلاسیک به حساب می آیند. تا این زمان به طور مجازی همه دانشمندان بزرگ کلاسیک از صحنه خارج شده بودند و نظریه پردازان معاصر جدید جایگزین آنها می شدن. بنابراین شروع نظریه های معاصر مورد بحث در این کتاب رو می توان در چندین دهه پیش ردیابی کرد، گرچه بیشتر آنها در نیمه دوم قرن بیستم تولید شدند و اهمیت یافتند و در اوائل قرن بیست‌یکم همچنان مطرح می شوند. فصل های دو و سه به نظریه ها و نظریه پردازان عمده عصر کلاسیک جامعه شناسی تقریبا اواخر قرن 19 و اوائل قرن 20 می پردازند. فصل دو به سه اندیشمند امیل دورکیم، کارل مارکس و مارکس وبر می پردازند که همیشه به عنوان چهرهای اصلی در تاریخ نظریه جامعه شناختی شناخته می شوند. فصل سه با نظریه پردازی گئورگ زیمل شروع می شود که اغلب در بزرگستان نظریه پردازان کلاسیک همراه با سه نفر فوق است. اندیشمند آمریکایی تورستین وبلن که همچون سایرین در اینجا ذکر می شود یک نظریه اجتماعی بسیار گسترده داشت. نظریه پردازی او در سال اخیر به دلیل این حقیقت به شدت تاثیر شده است که در حالی که همه نظریه پردازان فوق روی مسئله مربوط به تولید تمرکز داشتن، او به صورت فزاینده‌ای با مصرف در قرن بیستم و اوائل قرن بیست و یکم سرکار داشت. اندیشمند آخری که در مقوله اندیشمندان بزرگ کلاسیک مورد بحث قرار می‌گیرد، آمریکایی دیگری به نام جورج هربرت مید است که یک نوع نظریه پردازی بسیار متفاوتی داشت که بیشتر بر زندگی روزمره متمرکز بود و کمتر بر تغییرات اجتماعی و پدیده‌های اجتماعی گسترده متمرکز بود. فصل‌های 4 و 5 در حقیقت بقیه کتاب روی مسئله اصلی ما، یعنی نظریه‌های جامعه شناختی معاصر متمرکز می‌شود. این دو فصل به نظریه‌های کلان معاصر می‌پردازند. یک نظریه کلان با عنوان یک تلاش گسترده و بسیار بلند پردازانه برای بیان سرگذشت بخش عظیمی از تاریخ انسان و یا بخش بزرگی از جهان اجتماعی تعریف می شود. در حقیقت همه نظریه پردازان مورد بحث در فصل‌های دو و سه را می توان نظریه پرداز کلان به حساب آورد، اما تمرکز ما در فصل‌های 4 و 5 روی نظریه‌های کلان معاصرتر است. در فصل 4 به دو نظریه معاصر مشهور می‌پردازیم، یعنی کارکردگرایی ساختاری و نظریه کشمکش همراه با نظریه نظام‌ها که در این اواخر به دلیل کارهای اندیشمند معاصر آلمانی یعنی نیکولاس نومان مجددا سر برآورده است. و فصل پنج هم به نظریه معاصر معروف دیگر یعنی نظریه نومارکسی و هم به سه کوشش معاصر معینتر در زمینه نظریه کلان یعنی فرایند متمدنسازی، استعمار زیست جهان و گردونه خرد کننده مدرنیته گیدنز می‌پردازد. استعمار زیست جهان یورگن هابرماس و متمدنسازی نوربرت الیاس. در حالی که فصل 4 و 5 به نظریه های کلان می‌پردازد که با تغییرات و ساختارهای پردامنه سر کار دارند، فصل 6 روی انواع نظریه های عمده معاصر در خصوص زندگی روزمره یعنی کنش متقابل گرایی نمادین می‌پردازد. رفتار نمایشی، روانشناسی مردمی، نظریه مبادله و نظریه گزینش عقلانی هم بررسی می‌شود. در فصل 7 به تلاش‌های عمده‌ای خواهیم پرداخت که برای تلفیق و یک پارچه‌سازی انواع مسائل کلان مطرح در فصل 4 و 5 با مسائل‌های روزمره خرد مطرح در فصل 6 می‌خواهند سطوح کلان‌تر این مسائل‌ها را با هم تلفیق و یک پارچه نمایند. بعد به یک مجموعه از تلاش‌های یک پارچه‌ساز مشمول‌تر از جمله نظریه ساختاربندی، تلاش برای تلفیق و یک پارچه کردن فرهنگ و عملیات و ادغام و یک پارچه‌سازی بلند پروازانه آنچه پیر بوردیو ساختمان ذهنی و زمینه مینامد وارد می شویم. بسیار از مسائلی که به تفصیل در فصل‌های پیشین آمدن در فصل 8 راجع به نظریه فمینیسم نیز مطرح می شوند. اما این نظریه اونقدر گسترده و مهم است که تعداد بسیار زیاد از اندیشمندان رو شامل می شود که یک فصل نیاز داره. چهار نوع نظریه فمینیستی معاصر در این فصل مطرح می شوند که عبارتند از نظریه های تفاوت جنسی، نابرابری جنسی، ستمگری جنسی و ستمگری ساختاری. فصل 9 به برخی از پیشرفت های نظریه برانگیزاننده قرن 20 می پردازد که تحت عنوان نظریه های کلان پست مدرن گروه بندی می شوند. در اینجا کار دانیل بن راجع به گذر از جامعه صنعتی به پس صنعتی، اندیشه میشل فوکو راجع به حکومت گری و کار زیگموند باومن راجع به پست مدرنیته به عنوان پیامد دوره مدرنیته، کار به هم وابسته ژان بودریار راجع به خیزش جامعه مصرفی و کار خود من راجع به وسایل مصرف، کار پاول ویریلیو راجع به سرعت شناسی یا اهمیت فزاینده سرعت در دنیای پست مدرن و سرانجام بحث مربوط به رابطه پیچیده بین نظریه فمینیسم و پست مدرنیسم مطرح می شود. فصل 10 با آنچه در قرن 21 به عنوان مهمترین زمینه نظریه پردازی اجتماعی در حال وقوع است یعنی نظریه پردازان جهانی شدن می پردازد. ما کار خود را با مرور اندیشه‌های چند نظریه پرداز مهم معاصر درباره جهانی شدن مانند گیدنز، باومن و اولریش بک شروع میکنیم. بقیه این فصل به سه گونه نظریه پردازی گستره راجع به جهانی شدن اختصاص دارد. اولین نوع نظریه فرهنگی است که خود آن به سه زیرگونه تقسیم میشود: تمایزگرایی فرهنگی به تفاوتهای فرهنگی پایدار اگر نه جاودانی میان فرهنگ‌های کمی تحت تأثیر جهانی شدن قرار دارن می‌پردازد. یک نمونه عمده از این رویکرد کار ساموئل هانتینگتون راجع به تمدن هاست. همگرایی فرهنگی روی زمینه‌های تمرکز می‌کند که در آنها فرهنگ‌ها همچون هم رشد می‌کنند. کار خود من راجع به مکدونالدی شدن به عنوان یک نیروی جهانی و جهانی شدن فزاینده هیچ به عنوان یک نمونه در مورد این رویکرد به کار می‌رود. سرانجام پیوندی شدن فرهنگی به جهانی شدن به عنوان ترکیب منحصر به فردی از جهانی و محلی نگاه می‌کند. کار آپادورایی راجع به جهانی شدن به طور عام و به ویژه اندیشه او راجع به گسست‌ها میان آنچه منظر پردازی‌ها می‌نامد نمونه خوب و مهمی از این رویکرد است. دومی نظریه اقتصادی است، در حالی که آرایه گسترده‌ای از کارها تحت این عنوان وجود دارد. در اینجا بر دو رویکرد نو مارکسیستی یعنی لسلی اسکلیر راجع به سرمایه‌داری فراملیتی و میشل هارت و آنتونیو گری راجع به سلطه‌گری تمرکز می‌شود. سرانجام ما در مورد رویکرد سیاسی به جهانی شدن با ارائه کار جیمز رازنا راجع به نزدیکی‌های فاصله دار و چندپاره یکپارچه شدگی بحث می‌کنیم. به خلاصه این بعضی بحثی که در این فصل مطرح شده، فصل درآمده بر نظریه جامعه شناسی می‌پردازیم. خلاصه این که همه ما نظریه پردازی میکنیم، اما تعداد ویژگی وجود دارن که نظریه پردازی جامعه شناسان را از مردم و عامی متمایز می‌گردانند. مسئله های مربوط به علاقه نظریه پردازان جامعه شناختی معمولاً به مسئله های فردی و اجتماعی کلان و پردامنه مربوط می‌شوند. هر جنبه جهان اجتماعی از بسیار بالا گرفته یا بسیار پست می‌تواند موضوع نظریه های اجتماعی باشد. اندیشمندان اجتماعی ممکن است به دلیل اهمیت و جذابیت رفتارهای خاصی روی آنها تمرکز نمایند، اما ممکن است به این دلیل نیز به آنها بپردازند که نقطه‌های ورود به جهان اجتماعی بزرگتر را نیز در برابر آنها قرار می‌دهند. نظریه‌های مورد بحث در این کتاب تعدادی ویژگی مشترک دارند که عبارتند از ماندگاری و خراب نشدن در طول زمان و داشتن دامنه گسترده‌ای از کاربردپذیری، پرداختن به مسائل اجتماعی دارای اهمیت محوری آفریده شده توسط جامعه شناسان یا کسانی که جامعه شناسان آنها را مهم تعریف می‌کنند. یک تعریف رسمی‌تر از نظریه جامعه شناسی این است که یک مجموعه‌ای از عقیده‌های وابسته به همدیگر که برای نظاممند کردن شناخت راجع به جهان اجتماعی، تبیین آن جهان و پیشبینی ها درباره آینده این جهان اجتماعی عمل می نماید. گرچه یک پنداری آرمانی راجع به نحوه عملکرد نظریه جامعه شناختی وجود دارد، حقیقت این است که واقعیت کاملا متفاوت است و نیروهای سیاسی نقش اساسی در نظریه دارند. نقدهای این الگوی آرمانی و آشکارگری ها درباره جهان واقعی توسط نظریه اجتماعی این امکان را برای تعدادی از دیدگاه‌هایی که پیشتر حاشیه نشین شده بودند فراهم می‌کند تا پیش بیایند و حتی بخشی از قاعده شوند. این کتاب نظریه جامعه شناختی معاصر، نظریه‌های زندگی روزمره و تحت چند عنوان کلی، یعنی نظریه‌های کلاسیک، نظریه‌های کلان، نظریه‌های تلفیقی یا یکپارچه‌ساز، نظریه‌های فمینیستی و نظریه‌های جهانی شدن می‌پردازند.